بسم الله الرحمن الرحیم. هر شد که در این فصل دوم نظر ایشون اثبات تجرد نفس تا از این طریق بقای نفس و همچنین بقای کمالات ذاتیه نفس رو نتیجه بگیره. بعد از اینکه مقدمه این فصل که اشاره به بقای نفس بود و همچنین اشاره به بقای کمالات ذاتی نفس بود ذکر شد و در کلام خواجه شرح داده شد، فرمودن که مصنف تصمیم گرفته که این مطلب رو بیشتر مبالغه کنه و بهتر اثبات کنه تا واضح بشه که بین کمالات ذاتی باقیه و بین کمالات ذاتی زائله فرقه. فذکر علا ذالک اربع حجت، بر این مطلب چهار حجت آورده که تجرد نفس رو با این چهار حجت ثابت میکنه و وقتی نفس مجرد شد بقای خودش و همچنین بقای کمالات ذاتیش به آسونی ثابت میشه، به راحتی ثابت میشه. دلیل اول رو در این فصل دوم میخونیم و دلائل و در فصول بعدی. در این دلیل اول توجه کردید که هم از صورت قیاس استثنایی استفاده کردیم و هم از صورت قیاس اقترانی. در عبارت قیاس استثنایی مطرح شده بود، همون رو هم خواجه ذکر میکنن و توضیح میدن. میفرمان این قیاس یک قیاس استثنایی که از شرطیه متصله که از یه اصله تشکیل شده و استثنایی هم که در او نقیض تالی یعنی رفع تالی ادعا میشه زمینه میشه و بعد هم نتیجه میده بطلان مقدم و نقیض مقدم رو، که تمام اینا مطالبی بود که توضیحش گذشته. موجب کلیه در حملیه به این صورته که تمام افراد موضوع واجد محمول بشن، حتی یک فرد هم استثناء نشه، در اون صورت موجب کلیه صادقه. اما در قضیه شرطیه موجب کلیه در فرضی صادقه که تلازم بین مقدم و محمول فی کل الازمان اولا و فی کل الاحوال ثانیا ثابت باشه. حالا مقدم کلی باشه یا جزئی باشه، همچنین تالی، به مقدم و تالی کاری نداریم در قضیه متصله، فقط به تلازم نظر میکنیم. اگر تلازم فی کل الاحیان و فی کل الاحوال ثابت بود، قضیه میشه قضیه متصله کلی. در اینجا هم قضیه متصله کلی موجب ذکر شده. باید همین قانون رو ببینیم در موردش صادق هست که کلما کان یعرضو للآلته کلالون، یعرضو لقوهی که در اون آلت حلول کرده کلالون، این استثناء نداره. اگر قوهی حال در ماده باشه با کلال اون ماده این قوه هم کلال پیدا میکنه. عکسش ممکنه استثناء داشته باشه که اگر قوهی حال در ماده نباشه کلال پیدا نمیکنه و احیانا کلال هم پیدا میکنه، در اونی که حال در ماده نیست موجب کلیه تشکیل نمیدیم، میگیم کلال پیدا نمی کنه اما احیانا کلال هم پیدا میکنه به خاطر عوامل خارجی. ولی قوهی که حلول در ماده کرده باشه استثناء نداره. اگر کلال برای آلت حاصل شد قهرن برای قوه هم کلال حاصل میشه. پس اگر موردی رو ما پیدا کردیم که کلال و فرسودگی برای قوه حاصل نشد، کشف میکنیم که حلول در ماده نداره، زیرا که این قاعده استثناء نداشت که هر قوهی که حلول در ماده داشته باشه با کلال ماده کلال و فرسودگی پیدا میکنیم. اگر دیدیم قوهی این چنین وضعی نداره باید کشف کنیم که در ماده حلول نکرده. با این بیانی که عرض کردم، با این توضیحی که در قضیه متصل کلیه گفتم، در عبارت مصنف قضیه صورت، قضیه قیاس صورت منطقی نداره، خاجرش صورت منطقی میده. از نظر معنا فرقی بین دو تا قیاس نیست، یعنی قیاسی که ایشون تشکیل میده و قیاسی که مصنف تشکیل ده در یکیه، فقط از نظر صورت فرق میکنن. صورتی که خواجه ذکر کرده صورت منطقیه، دیگه توضیحی نداریم در این قسمت، این تیکه رو تصدیق میکنن. بیشتر مطالبش قبلا گذشته. فذکر علی ذلک اربع حجج متفرع بود بر ثم انه اراد المبالغه فی ایضاح ذلک، خواست مطلب رو واضح تر بکنه تا فرق بین کمالات ذاتی باقیه و کمالات ذاتی زائله روشن بشه. فذکر علی ذلک اربع حجج، در این مدعا چهار حجت آورد که در این حجت ها تجرد نفس نتیجه گرفته میشه و بالاخره بین کمالات ذاتی باقیه و کمالات ذاتی زائله فرق گذاشته میشه. واحدتون من الحجج فی هذا الفصل، که فصل دومه، و سه حجت دیگه در سه فصل متوالی بعدا ذکر میشه. وهی این حجت واحدهی که در این فصل میاد استثنائیتون، یا قیاس استثنائی، متصلتون، هر وقت اون قضیه اصل در قیاس استثنائی متصله باشه، قیاس استثنائی متصله میگیم، اگر منفصله باشه قیاس استثنائی منفصله میگیم، یعنی نامگذاری قیاس استثنائی از اون قضیه اصل گرفته میشه، از اون قضیه که قبل از استثناء میاد. اگر اون متصله بود خود قیاس هم متصله نامیده میشه و اگر منفصله بود منفصله. لذا در اینجا فرمودن هی استثنائیتون متصله، یعنی قضیه اصلش متصله. مقدمش قول مصنف است که گفت ولو اقلت با آلتها، مقدم توضیحی نداره ولی تالی صورتش باید عوض بشه تا حالت منطقی پیدا کنه، صورت منطقی پیدا کنه. و تالی این متصله متصلتون کلیت موجبه، یک متصله کلیه موجبه است. شرط کردم کلیه موجبه در شرطی متصله شرطش چیه؟ شرطش صدق تلازم است، فی کل الازمان یکی و فی کل الاحوال دوتا. فی کل الازمان تنها کافی نیست، فی کل الاحوال هم باید زمینه بشه و الا قضیه متصله به صورت موجبه صدق نمی کنه، به صورت موجبه کلیه صدق نمی کنه. مثلا وقتی میگیم کل ما کان زیدون کاتبن کانت یده متحرکن، یعنی فی کل الازمان اینطوره، هیچ زمانی استثناء نداره که اگر زید شروع به کتابت کرد دستش حرکت نکنه. و فی کل الاحوال هم اینطوره، حتی اگر در خواب اتفاق افتاد این شروع کرده نوشتن، در نشته حال نشستن، در حال ایستادن، در حال دراز کشیدن، در هر حالی مشغول نوشتن باشه دستش حرکت میکنه. پس فی کل الازمان و فی کل الاحیان اینطوره. اما اگه بگیم کل ما کان هازا انسانا کان حیوانا، این کلیه نیست، چون فی کل الاحوال کل ما کان هازا حیوانا، برعکس گفتم کل ما کان هازا حیوانا کان انسانا، این کلیه نیست. چون نمیتونیم بگیم در همه احوال اگر حیوان بود انسان هم هست، بلکه فی حالی که نطق به زمین رشه اگر حیوان بود انسان هم هست، فی حال واحد اینطوره، یا فی کل الاحوال. لذا نمیشه گفت کل ما کان هازا حیوانا کان انسانن، بلکه فی حال واحد ان کان حیوانن کان انسان. اینجا باید جزئیه بیاریم، قد یکون هازا ان کان حیوانن کان انسان، کلیه نمیتونیم. و تالیها متصلتون کلیت موجبه و هی قول مصنف که فرمود لکان لا یعرض للآلت کلالون الا و یعرض للقوت کلالون، چون قضیه متصل کلیه بود و قضیه متصل کلیه استثناء نداشت، یعنی در همه حالات صادق بود تلازمش و در همه ازمان صادق بود تلازمش، به همین جهت مصنف هم با نفی استثناء آورد که هست رو بفهمونه. یعنی هیچ مورد استثناء ما نداریم، خالی از این حالت نیست. لا یعرضو للآلت کلالون الا و یعرضو للقوت کلالون، این نفی استثناء اشاره به همون تلازم دائمی داره، چون تلازم دائمی است هیچ مورد از این تلازم بیرون نیست، مصنف به لسان هست بیان کرده. و صورتها یعنی صورت این متصله کلیه، صورت منطقیش اینه ها کرده این چنینه، صورت این قیاس استثنایی اینطوره. لو کان تعقل النفس به آلات بدنیه، این مقدم، لکان کلما یعرض لتلک الآلات کلالون یعرض لها، یعنی برای نفس هم، فی تعقلها کلالون. اینم تالی، که تالی با کلما شروع شده، قضیه متصله موجبه، کلیه موجبه. عبارت هم روشنه، اگر نفس تعقلش به آلات بدنی می بود، منظور از نفس عقله، اون مرتبه عالی نفسه که قوه عاقل است، اگر تعقل نفس به آلات بدنی می بود، این وضع اتفاق می افتاد که هرگاه این آلات کلال و فرسودگی پیدا می کردن، برای نفس هم در تعقلش آلات کلال و فرسودگی پیدا می شد، به اون تعقل حاصل می شه. اینو دیروز هم اشاره کردیم که مقدمات تعقل وابسته است به حواس قبلی، حواس قبلی مربوط به مغزن، اگر آسیب به مغز وارد بشه، شخص این مقدماتی رو که نتیجهش تعقله نمیتونه طی کنه و به تعقل نمیرسه. نه، اینه که ما در خودش ثابت کردیم که تعقل همیشه احتیاج به، در ابتدا احتیاج به احساس داره، احتیاج به تخیل داره. حالا اینجا به صورت اصل موضوع ازش بهره میگیریم، میگیم که اگر آسیبی بر مغز وارد بشه، این مقدمات خراب میشه. این قبول کردیم قبلا که اینا مقدمات، ولی اگر در جای خودش قبول نکردیم، گفتیم مغز مستقیما عقل و یاری میده، خب بحث دیگه پیش میاد. ولی ما در جاش ثابت کردیم، حالا به صورت اصل موضوع بیان میکنیم که ابتدا باید احساس بشه، بعد تخیل بشه، بعد با مطالعه اون صورت متخیله زمینه افاضه عقل فعال فراهم بشه، بعد عقل فعال هم اون صورت عقل معقوله رو افاضه کنه. اینه همه رو قبول داریم. با توجه به قبول این مسائل اون وقت بیان میکنیم که اگر اختلالی در مغز پیدا شد، این مقدماتی که ما باید طی کنیم مختل میشن، یعنی دیگه صورت محسوسه برامون پیدا نمیشه، صورت متخیله پیدا نمیشه، در نتیجه صورت معقوله افاضه نمیشه. حالا اگر کسی ملکه عقل، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرد، این اگر مغزش هم آسیب ببینه، بنابر نظری که الان ما داریم، نباید اختلالی در تعقلش پیدا بشه. اگر فرض کنید حالت بیهوشی بهش دست بده، البته بیهوشی حالا شاید خود قوه تعقل هم از کار بندازه، یه حالتی باشه که مثلا فرض کنید قوه احساسش باطل بشه، نابینا بشه، دیگه نتونه صورت محسوس را از طریق باصره درک بکنه، بعدا نتیجه قوه تخیلش هم کار نکنه، این میتونه متصل بشه به عقل فعال بعد از اینکه ملکه اتصال پیدا کرد، میتونه متصل بشه، صورت معقوله رو بدون طی این طریق دست بده. این نظر ما و این عملی هم میشه الان بر مبنایی که ما داریم، مگر اینکه مبنامون از اصل باطل کنه، این قسمت رو عقلا اثبات میکنه. مگر این بله، برهانش اینه که اگر ما قبول کردیم که در حال ملکه اتصال احتیاج به طی این طریق، یعنی احتیاج به احساس و تخیل نیست، قهرم اینم ثابت میشه که اگر تخیل و احساس باطل شد، آسیبی به تعقلی که محتاج به این دوتا نیست نمیره. اینو اصل موضوع عرض کردم، گفتم با این فرض که ما این قاعده رو قبول کنیم، بگیم عند حصول ملکه اتصال دیگه ما احتیاج به طی این طریق نداریم، اگر اینو قبول کردیم در جای خود ثابت کردیم، وقت در اینجا نتیجه میگیریم که اگر کسی نابینا شد، قوه تخیلش هم از کار افتاد، قوه تعقلش به قوت خودش باقی، با فرض این که مبنا رو قبول کنیم. بله بله، الانم داریم تأیید میکنیم، مبالغه میکنیم، اینشون هم فرمودن که مصنف مطلب رو اثبات کرده قبلا، حالا به عنوان اصل موضوع داره مطرحش میکنه در مرحله نهایی ها، و ما الان مطلق داریم بحث میکنیم، حتی در مرحله ابتدایی هم میخوام بگیم که عقلمون مجرده، حتی در اون مواردی هم که احتیاج به آلات هست و تخیل هست، عقل ما مجردی، ما به طور مطلق میخوام تجربه رو برای نفس ثابت کنیم. ملکه اتصال یه موارد نادر است که شاید در طول مدت عمر انسانی چند تا بیشتر اتفاق نیفته، برای اون که ما نمیتونیم به بحث جدای درستیم، ما بحث کلیه. موارد نادره هم در این کلی داخل حالت شاهفرد این موارد کلی هست، پس بحث ما به طور کلیه، ما میخوام متجرد رو به طور کلی ثابت کنیم، اونم ثابت کردیم، الان میخوام مبالغه کنیم. فرد توجه کردیم که خارجی چطوری وارد بحث شد. که میخوام بحث قبلی رو مبالغه کنیم، یعنی بیشتر اثبات کنیم، ولی ما از اثباتش فارغ شدیم در نفس سوم. حالا بهتر میخوام اثبات کنیم تا فرق بهتر واضح بشه. نه کل نفس مجردتون نه یمکنان یکون. اشکالات اون روز تماما بعد از جلسه عرض کردم، شما هم قانع شدید دو مرتبه. بعد از جلسه خدمت شما هستم. بله، گفتیم که در قضیه متصله، شرطی متصله، باید هم در قضیه شرطی متصله باید تلازم اثبات بشه. الان هم در اینجا ما یه تلازم ادعا کردیم بین مقدم و تالی. گفتیم اگر تعقل نفس به آلات بدنی باشه لکان کذا، تلازم بین این حالتی که اتفاق میفته و بدنی بودن تعقل ادعا شد، این باید اثبات بشه. ایشون میفرماد و ذالک واضحون، این بیان اثبات تلازمه. و ذالک واضحون، این که اگر تعقل نفس به آلات بدنی باشه یه همچین وضعی اتفاق میفته که با فرسودگی آلات خود نفس هم فرسوده میشه، این مطلبیش واضح. زیرا اختلال شرط یقتضی اختلال مشروط را. چون اگر این تعقل نفس ما بدنی باشه، مشروط به وجود بدن و سلامت بدنه، و شرط یعنی تعقل با اختلال شرط از بین میره، با اختلال مشروط از بین میره. یعنی اگر ماده از بین رفت، یعنی بدن، یا سلامت بدن از بین رفت، مشروط از بین رفته و نتیجتا شرط هم دیگه از بین میره. شرط تعقل بنابر مادی بودنش وجود بدن و سلامت بدنه. خب اگر اختلال در بدن حاصل شد، کلال در بدن حاصل شد، مشروط مختل شده، با اختلال مشروط شرط هم که تعقل مختل میشه. پس تلازم بدیهی است با توجه به این قاعده ای که اختلال شرط مقتضی اختلال مشروطه. و ذالک واضح، زیرا اختلال شرط که در اینجا تعقله اقتضا میکنه، برعکس گفتم، اختلال شرط که در اینجا وجود بدن و صحت بدنه اقتضا میکند اختلال مشروط رو که تعقله. از خارج هم اشتباه گفتم ولی الان درست شد. و قوله، هنوز ما قیاس در این قیاس قضیه اصل رو مطرح کردیم، هنوز به استثناء نرسیدیم. استثناء نصف صفحه بعدن توضیح داده میشه. الان قضیه اصل که یک متصله بود توضیح داده شد، بیان شد، تلازمش هم ثابت شد. بعد مصنف یه استشهادی هم کرده بود برای اینکه این تلازم رو بهتر اثبات کنه. اون استشهاد رو الان میخوام توضیح بدیم که یه مقداری مفصل بحث میشه در موردش. بعد اون وقت استثناء میرسیم که نقیض تالی بیان میشه. مصنف گفت کما یعرض لا محاله لقو و الحس و الحرکه. استشهاد کرد به قوای بدنی که در قوای بدنی اگر در بدن کلالی حاصل بشه، در اون قوا هم کلال حاصل میشه. از جمله قوای بدنی قوای حرکت بودند و همچنین از جمله اونها قوای ادراکی بودند، ادراک حیوانی یعنی حس و حس ظاهری و حس باطنی. اینها اگر اینها مادی هستند، اگر در آلت و بدنی که مورد تعلق این قوا هست اختلالی پیش بیاد، کلالی پیش بیاد، در خود این قوا هم کلال حاصل میشه. این استشهاد تلازم رو بهتر اثبات میکنه، تلازم بین مقدم و تالی رو. چون ما در مقدم و تالی اینطور ادعا کردیم که هرگاه قوه مادی شد، با عروض کلال بر اون آلت قوه هم کلال پیدا میکنه. الان هم موارد، دو مورد رو پیدا کردیم، پس میتونیم این ملازمه رو با توجه به این دو مورد تایید کنیم، بگیم که در قوای حسی که مادیان این چنینه، در قوای حرکی هم که این که مادیان این چنینه. یعنی اگر ماده آسیب ببینه و کلالی بر ماده عارض بشه، خود این قوا آسیب میبینن و دارای کلال میشن. شارح در ضمن توضیح این عبارت بیان میکنن که خوب کار کردن قوه به سه عامل بستگی داره. یعنی سه چیز باعث میشه که یک قوه کارش خوب انجام بده. یکی تمرین، یکی تجربه، یکی شدت ذاتی. شدت ذاتی، شدت خود نیرو. فرق بین تمرین و تجربه اینه که تمرین بر اثر تکرار یک فعل انجام حاصل میشه، که یک فعل از یک سنخ چند بار انجام بگیره اصطلاحا گفته میشه تمرین شد و قوهی که این کار رو مکررن انجام میده تمرین کرد. قوهی که این کار انجام میده اصطلاحا گفته میشه تمرین کرد و با تمرین کردن قوت پیدا میکنه و فعلش رو بهتر انجام میده. مثلا چند بار رنگ سبز رو میبینه فرضاً، خب این تمرین کرده رنگ سبز رو دیده، حالا با این رنگ انس بیشتری پیدا کرده، کارش رو بهتر انجام میده. در حالی که در بار اول که میدید شاید به صورت بارهای بعدی نبود. این تمرین. تجربه تکرار یک کار نیست، بلکه تکرار کارهایی با سنخ‌های مختلف. مثلا این رنگ رو دیده، رنگ دیگر رو دیده و هاکذا چیزهای دیگر رو، صور مختلف رو میبینه که دیدن تکرار میشه. اما مبصر یک چیز نیست، مبصر متعدده، یک رنگ رو نمیبینه، رنگ‌های متعدد و صور متعدد رو به دفعات میبینه. این اصطلاحاً تجربه نامیده میشه. حالا در دیدن خیلی مطلب روشن نیست. در تخیل مثلا فرض کنید یک بار شما صورتی رو تخیل کردید، این صورت یه خورده مبهمن به ذهن میاد چون بار اوله. اگر بار دوم همین صورت تخیل شد آسان‌تر به ذهن میاد، بار سوم ها کذا دیگه به حدی میرسه که شاید شما نتونید ذهنتون رو از این صورت خالی کنید. هر آنی که یه قضیه اتفاق میفته که یه خورده به این صورت مرتبطه، بلافاصله صورت ذهن شما حاضر میشه. این میگن اصطلاحاً تمرین، که بر اثر تمرین صورت و توجه به این صورت خاص مکررن این صورت با ذهن ما با این صورت انس گرفته و تخیل این صورت قویاً حاصل میشه. یک بار ممکنه که شما یک صورت رو تصور نکنید. مثلا کسانی که قوه متخیلشون رهاست، که خیلی مصیبت رو که همینجور خیال بافی میکنه، یک چیزی میبینه زود میره تو عالم و خیال اون چیز، دوباره دومی رو میبینه خیال اون رو تفهیم میکنه، سومی رو میبینه هاکذا. این قوه خیالش قوی میشه و همش مشغول تفسیر کردنه، هیچ وقت به تعقل و امثال ذالک هم نمیرسه. تو نمازم که وای میسه همش توی همون عوالم خیالی که خودش در حین غیر نماز برای خودش به وجود آورده بود. اینم تجربه است. قوه خیال قوی میشه، قوه خیال با این کارا قوی میشه، برخلاف این که هر وقت خواست تخیل بکنه، تخیلای شهوانی که مثلا فرض کنید چیزی رو دیده بخواد آدم جلوشو بگیره، این قوه تضعیف میشه و تضعیفش باعث میشه که این در اختیار عقل قرار بگیره که خودش یه شرافتی سر انسان. البته تضعیف به این معنی که از کار بندازیمش غلطه ها، قوه متخیله حتی به نظر عرفا باید تقویت بشه، منتها در راه حق، در مسیر درست باید تقویت بشه، یعنی زیر نظر عقل. این که فرض کنید ما در یه مغازه رد شدیم یه چیزی دیدیم زود دلمون بخواد، دوباره مغازه دوم، سه‌بار مغازه سوم و هکذا، این راه غلط رو به متخیله دادنه. این باعث میشه که تعقل از کار بیفته، رسیدن و انجذاب به عالم ملکوت اختلال پیدا کنه و امثال این مصیبت ها. اینا گرفتاریش از همین متخیله شروع میشه. متخیله رو ما باید ادب کنیم، یعنی تحت تصرف عقل قرار بدیم، ولی در این حال در همون کار خودش بذاریم قوی باشه. میگن در این صورت ما رو مشایعت میکند وقتی میخوان به عالم ملکوت بریم. وقتی عقل ما میخواد به سمت عالم ملکوت بره، این متخیله نه تنها مزاحم نیست بلکه مشایع و همراه هم هست، معین ماست، در صورتی که بتونیم ادبش کنیم. اما اگر نه ادبش نکرده باشیم، رها کرده باشیم، هر کار دلش خواسته باشه کرده باشه، وقتی ما میخوام به سمت عالم ملکوت بریم اون ما رو میکشه پایین، نمیذاره بریم چون گرفتارمون کرده. حالا بگذاریم از این مطلب، جمله معترضه بود. متخیله اگر قوی بشه بر اثر و اگر تجربه زیادی بکنه بر اثر تجربه قوی میشه. اگه تمرین زیادی هم بکنه بر اثر تمرین قوی میشه. یک عامل سومی هم در تقویت قوا دخالت داره و اون عامل اینه که اصلا خود این قوه نیرومند باشه. در بعضی قوه متخیلش نیرومنده، بعضی نه. میبینید شخصی مثلا هندسه رو هندسه فضایی میخونه، هندسه فضایی خیلی احتیاج به قوه تخیل داره، یعنی باید اون اشکال فضایی رو ترسیم کنه تو ذهنش به طوری که بتونه سطوحش رو و سطوح جانبیش رو سطح کل و اینا رو بتونه تمیز بده. این احتیاج به تخیل قوی داره. یا شخصی که میخواد مبتکر و مخترع باشه باید تخیل قوی داشته باشه. هر کسی از قوه تخیل قوی برخوردار میتونید، مثلا توی حتی رفت فرمی که سابق بود توی دبیرستانا که بسیار درس آسونی بود، بعضی تو همین درس نمره قبولی نمیتونستن بگیرن به خاطر اینکه قوه تخیلشون ضعیف بود، نمیتونستن اون ترسیم رو تو ذهنشون، اون شکل رو در ذهنشون ترسیم کنن، در حالی که خیلی درس آسونی بود، قوه تخیل ضعیف بود. پس خود قوه هم ذاتن گاهی ضعیفه گاهی قویه. بعضی بچه ها دیدید که غالبا با خودشون حرف میزنن، پیداست که در عالم خیال خودشون دارن زندگی میکنن، اینا قوه تخیلشون قویه، منتها در مسیر حق بیفته، گاهی در مسیر باطل میفته منحرف میشه. بعضی میگید نه رکود دارن، یعنی نمیتونه تخیل کنه، نمیتونه صورتی رو در ذهن خودش ترسیم کنه و تلفیق کنه، تفریق کنه، یک چیز جدیدی بسازه. این خب قوه تخیل ذاتن ضعیفه. اما یکی نه، دو تا سه تا صورت گرش میدیم، تلفیق میکنه، تفریق میکنه، یه صورت جدید درست میکنه، اینشو مبتکر، این قوه تخیلش قویه. بنابراین قوه تخیل یا هر قوه دیگری و به سه عامل قوی میشه. یکی به تمرین که تکرار یک فعله، یکی به تجربه که تکرار افعال متعدده، یکم به این که ذاتن قوی باشه، یعنی خود قوه نیرومند باشه که کاری به عامل بیرونی نداشته باشه. می فرمان عقل در سن انحطاط، یعنی در سن بالای انسانی، به هر سه عامل قویه. هم تمرین کرده، بالاخره صبر معقوله، صورت معقوله رو مکررن درک کرده، گاهی این صورت معقوله رو درک کرده، دو مرتبه یه مقدار از ذهنش مخفی شده مجدد درک کرده، بار سوم درک کرده، یک صورت رو چند بار به ذهن آورده، پس تمرین کرده. هم تجربه داره، تنها به یک صورت معقوله اکتفا نکرده، صورت معقوله دوم، صورت معقوله سوم و چهارم و هکذا رو گرفته، پس تجربه هم داره، صور مختلف معقوله هم در ذهنش حاضر شده. چهارم، سوم این که خود همین عقل هم خودش با قطع نظر از اون ذخیره های تمرینی یا ذخیره های تجربی خودش قویه، یعنی در ابتدای طفولیت اون قوت نداشت، یعنی در وقتی سن بالا رفته قوت پیدا کرده، به حدی که میتونه مطالبی رو که قبلا درک نمیتونست بکنه حالا درک بکنه. پس عقل در سن کهولت به هر سه عامل قویه. خب بله، از جهتی میشه یکی حساب کرد، یعنی تکرار، هر دوش تکرار ذخیره، هر دو ذخیره زیاد داشتن، درست. نه تکرار هم نکنه باز فراموشیش کار نداریم، ذهنش قوی میشه، ما قوت ذهن کار داریم، به فراموشی کار نداریم. ببینید عقل قوی میشه اگر چند تا صورت رو درک بکنه، عقل قوت پیدا میکنه، یک صورت رو چند بار درک بکنه عقل قوت پیدا میکنه، چند صورت رو هم هر کدوم رو یک بار درک بکنه نه چند بار، بازم عقل قوت پیدا میکنه. اونی که میفرمایید در حفظ صورت دخیله، که مثلا صورت معقوله رو اگر چند بار درک بکنه خب بیشتر حفظ میشه، ولی الان بحث ما در حفظ نیست، بحث ما در تعقله، خوب تعقل کردن نه خوب حفظ کردن. خوب تعقل کردن بر اثر تمرین حاصل میشه، بر اثر تجربه ولو خالی از تمرین هم باشه حاصل میشه، ولی اگر تمرین تجربه رو تأیید کنه حفظ بهتری پیدا میشه. منظور از انحطاط در اینجا انحطاط بدنه، نه نفرات تعبد نه تناقض. نه شما دارید قوه تعبد رو مادی فرض میکنید، یعنی که در حین طفولیت چون بدن قوی بوده باید تعقل قوی باشه، در حین انحطاط و پیری چون بدن ضعیف میشه پس باید قوه ضعیف باشه. عاقله قوی ضعیف بوده، عاقله به تجربه قوی بوده در حین طفولیت یا ضعیف بوده؟ خودتون بفرمایید. ضعیف بوده در حینی که انسان سنش بالاتر میره عاقلش قوی تر میشه. ما میخوام از این نتیجه بگیریم که وابسته به بدن نیست، ولی اگه وابسته به بدن بود در حین طفولیت که بدن قوی بود باید عاقل قوی میبود، در حین انحطاط که بدن ضعیفه باید عاقل ضعیف بشه، یعنی عکس نشه. ما در حالی که این عکس شده، یعنی رابطه عکس بین بدن و قوه عاقله برقرار شده. از اینجا میفهمیم که قوه عاقله با مرتبط بدن نیست، والا بدن اگر قوی بود او قوی میشد و اگر ضعیف بود او ضعیف میشد. در حال نه، فرض کنید که انسانی باشه که هیچ سر و کارش هم با علم نباشه، زمانی که مسنه و زمانی که به حد به قول ماها عاقل مرد شده بهتر میفهمه یا زمانی که بودش بود؟ همین افراد عامی وقتی بچگیشون بهتر میفهمه یا وقتی بزرگیشون؟ انحطاط یعنی دیگه در رو به پایین نمیدید، از چهل بگذاره رو به انحطاطه، از چهل بگذاره رو به انحطاطه، در حالی که از چهل که بگذاره تازه عقل شکوفا میشه. بله شما میخواد انحطاط اون رختی رو بگیرید که طرف توی رخت خواب احتضار افتاده، شما انحطاط اونو میگیرید. اونو نزدیک احتضار
اون حالت هم نیست، یعنی واقعا شما فکر میکنم که این واقع رو دارید
عوض میکنید.
واقعش
اینه، ما در بیرون مگه نمی‌بینیم افتاد؟ بله تکوتکی می‌بینیم، تکوتکی که به خرافت افتاده. بله شاید هم از این حافظه باشه.
مثلا در بعضی صحبت هست که چون پیر شده میگه مثلا خیلی حالا نمیشه اعتماد کرد به تعقلاتش، به تعقلاتش نمیشه خیلی اعتماد کرد.
چرا؟ نظریاتش چرا؟ اگر در بین عوام نظر عامی که مسن باشه ترجیح داره بر نظر عامی که جوان باشه، در بین دانشمندان همچنین، مگر کسی باشه به فرمایششون به اختلال حواس افتاده باشه یا کسی باشه مشکل دیگه پیدا کرده باشه، ولی به صورت عادی پیش بیاد در بین عوام اون که سنش بیشتره محترمتره به خاطر اینکه تعقلش بهتره. شما ظاهرا یکی چند نفر رو شاید دیدید فکر میکنید همه هر چی. نه این نیست. بله حتی عرض کردم در جواب ایشون، شما فردی رو فرض کنید که هیچ تمیز تجربه نداره، اصلا پی صبر معقوله، پی کسب صبر معقوله نرفته، از اول تو همین محسوسات دور زده. داریم از این قبیل آدم زیادم داریم، بیشتر انسان ها از همین قبیله. وقتی میبینید بزرگ شد بهتر فکر میکنه، یعنی اگر صورت معقوله روش بدید بهتر از زمان بچگیش میگیره. فرض کنید یه مسئله، حالا مسئله که صورت معقوله نیست، یه مسئله علمی رو براش مطرح بکنید میبینید الان میفهمه، در حالی که اگر قبلا بود نمیفهمید. البته با یه مقدار توضیح و با یه مقدار مثال اینا بهتر میفهمه. پیداست که ذهن جلو رفته در حالی که نه تمرین داشته نه تجربه، تعقلش جلو رفته و پیش رفته در حالی که نه تمرین داشته نه تجربه. این حاصل تجربه نیست. البته فخر رازی بعدا خواهد گفت این حاصل تجربه است، من ردش میگونیم به همین دارین کل کردن که انسان ها در حالی که تجربه نداشته باشن تمرین هم نداشته باشن، شما میبینید وقتی سنشون بالا رفت خب واقعشون قوی تر میشه. خب از کردم که این سه تا عامل که باعث تقویت قوه میشه هر سه در عاقله هست، اما در قوای حرکیه و در قوای حس که الان در استشهاد مصنف است، در سن کهولت دوتای اول که تمرین تجربه است وجود داره، سومی که نیروی خود قوه باشه وجود نداره. یعنی وقتی که سن بالا رفت انسان مثلا قوه متخیلش یا پرسن قوه حاسه باسرش مثلا بر اثر تمرین تجربه که کرده کار رو آسان‌تر انجام میده، قوی شده، ولی خود قوه نیرو نداره، نمیتونه شی رو از دور کاملا تشخیص بده. البته چون تمرین و تجربه زیاد داره، وقتی اون شیء دور رو مبهم می‌بینه تصدیق میکنه بر همونی که قبلا دیده. فرضاً چهره زید رو از دور تشخیص نمیده، ولی چون قبلا چندین بار دیده او رو، الان تا ببینتش میشناسدش، در حالی که اگر ابتداعاً بخواد کسی رو ببینه نمیشناسد از دور. این به خاطر این که چشمش ضعیف شده، ولی تمرین تجربه براش هست. این از اون تمرین تجربه داره استفاده میکنه که شیء رو از دور تشخیص میده. اگر تمرین تجربه رو ازش بگیریم به خود قوه واگذارش کنیم، میدونیم نمیتونه این شیء رو از دور تشخیص بده، مبهم میدونه، پیداست که قوه ضعیف شده. پس جودت الفاعلیه یعنی خوب کار کردن. از ناحیه سوم برای قوه حس و حرکت در سن کهولت نیست، ولی از ناحیه اول که تمرینه و از ناحیه دوم که تجربه هست، برای قوای حس و حرکت هم بالاخره نیرو هست. در حالی که در عاقبه از هر سه جهت در سن کهولت جودت الفاعلیه و خوب کار کردن حاصله. از اینجا کشف میکنیم که فرق بین قوه عاقله و اون دو قوه مادی که حس و حرکت هن، فرقشون در همون عامل سومه. در عامل اول و دوم که تجربه و تمرین باشه تفاوتی بینشون نیست. هر دوشون اگر ذخیرهشون بیشتر شد کارشون بهتره. فقط تفاوت در اینه که خود قوه با قطع نظر از ذخایر، اگر قوه عاقله باشه در سن کهولت قوی تر میشه، اگر قوه حاسه و حرکت باشه در سن کهولت ضعیف تر میشه. تفاوت فقط در خود قوه. از اینجا باید کشف کنیم که اون دوتا وابسته به ماده هستن، که هر چقدر ماده ضعیف بشه اونها هم ضعیف میشن، و این یکی یعنی عاقله وابسته به ماده نیست، که اگر ماده ضعیف شد این تازه قوی میشه. پس استشهاد فرق بین قوه حس و حرکت از یک طرف و قوه عاقله از طرف دیگر رو بهتر بیان میکنه و تلازم بین این مقدم و تالی رو بهتر اثبات میکنه. و قوله کما یعرضو لا محاله لقوه الحس و الحرکه، قول مصنف استشهاد است به افعالی که تست رو از این قوای حس و حرکت به بالآلات البدنیه یا از این نفس بالآلات البدنیه و یختل این افعال به اختلالها، یعنی به اختلال این آلات بدنیه، به آلات بدنیه این قوا کار انجام میدن و فعل صادر میکنن، صدور فعل از این قوا به اختلال این آلات مختل میشه. یعنی اگر آلات ضعیف بشن صدور فعل ضعیف میشه، اگر آلات از بین برن صدور فعل تعطیل میشه. و فائدت هازل استشهاد، فائده استشهاد این است که جودت الفاعلیه یعنی خوب کار کردن، قد یکونه یعنی به سه جهت، یک قد یکونه به سبب تمرن، به سبب تمرین کردن قوه. تمرن رو معنا میکنن تا فرق بین تمرن و تجربه پیدا بشه، معلوم بشه. الحاصل للفاعل بعد از صدور الفعل عنها دفعات کثیره. تمرن حاصل میشه برای فاعل بعد از این که فعلی از اون فاعل دفعات کثیره صادر شد. یعنی یک فعل چند دفعه مکررن حاصل بشه تمرن حاصل میشه. به سبب تمرن هم قوه قوی تر میشه و کار رو بهتر انجام میده. این یکی. دوم جوده یعنی خوبی، حالش خوبه، خوبی و تیزی معنا کنه. فاعلیت رو به معنای قوه بگیریم. خیلی خلاف ظاهره، قرینه هم که نداریم. چطوری؟ قبلا میشه حالا بیارید اونجا رو میشه قرینه داشته باشه، بله. فاعلیت رو برای قوه بگیریم خلاف ظاهره، هیچ قرینه هم نداریم. وقت یکونو به سبب تجربه، حالا اون موردی که به ذهنتون هست بیاریدش بردن، شاید اینجا قرینه داشته باشیم. وقت یکونو به سبب تجربه الحاصلت عند استحضار صور افعال مختلفت صدرت عنها، یعنی از اون فاعل. گاهی هم جودت الفاعلیه به سبب تجربه است که این تجربه حاصل می شود با استهزار صور مختلفه، افعال مختلفه، که صور افعال مختلفه رو ما احضار کنیم، افعال مختلفه که صدرت عن الفاعل، افعال مختلفه که از فاعل صادر شدن، اگر حاضر باشن پیشش تجربه‌ای براش درست میکنن که باعث میشن که بعد از این کار رو باز بهتر انجام بده، جودت الفاعلی پیدا کنه. سوم، وقد یکون به سبب القوه التي بها یکون اقتداره علی الفعل اتم اقتدارن. گاهی هم جودت الفاعلی به سبب خود قوه است، کاری به اون ذخایر و اندوخته ها نداره که از راه تمرین به دست آورده یا از راه تجربه به دست آورده، بلکه گاهی این جودت الفاعلی به سبب قوه است که به خاطر اون قوه اقتدار فاعل بر فعل تمام ترین اقتدار، یعنی اقتدار کامله، با این قوه میتونه فعل رو انجام بده، قدرت بر انجام فعل به طور کامل داره. این سه عامل برای جودت الفاعلیه، برای خوب کار کردن. حالا ول انسانو فی سن الانحطاط یکون اجود و تعقلا منه فی سن النمو بل وجوه الثلاثه جمیعا. انسان در سن انحطاط، یعنی از 40 به بعد که سن انحطاط شروع میشه، بدن رو به فرسودگی میره، تعقلش بهتر است منه از خود انسان فی سن نمو، در سن رشد که سن جوانی بود، بهتر است بل وجوه ثلاثه. بل وجوه متعلق به اجوده، یکون اجود بل وجوه ثلاثه، به هر سه وجه، یعنی هم اجود است به خاطر تمرین، هم اجود است به خاطر تجربه، هم اجود است به خاطر ذات قوه جمیعا. ولی یکون اجود و احساسا بل وجهین الاولین دون الوجه الاخیر. خط بعد، یکون اجود و احساسا بل وجهین الاولین دون الوجه الاخیر. بقیه جمله معترض است برای بیان وجهین اولین. و انسان در سن انحطاط اجود و احساسا هست، یعنی احساسش بهتره، اما از دو طریق اول که تجربه و تمرین باشه، از این دو جهت بهتره، یعنی به سبب تمرن و تجاربی که اقتضا می کند حفظ محسوسات رو، استثبات و حفظ محسوسات رو، که بر اثر تمرین و تجربه محسوسات بهتر حفظ می شن و قوه با داشتن این ذخایر بهتر کار می کنه. اما دون الوجه الاخیر، اجود و احساسن هست بالوجه الاولین، ولی اجود و احساسن بالوجه الاخیر نیست. فانه لا یکون احد سمعا ولا بصرا. انسان در سن انحطاط تیز گوشتر و تیز چشتر از زمان جوانی نیست. زمان جوانی گوشش بهتر میشنید، چشمش بهتر میدید. خب این یک مطلب کلی بود که ایشون توضیح دادن. حالا مراد مصنف از این استشهاد کدام قسمته؟ آیا داره مقایسه میکنه بین قوه تعقل و قوه احساس و حرکت از اون دو جهت اول که تمرین و تجربه است، یا مقایسه میکنه از جهت سوم؟ مسلماً مقایسه به لحاظ جهت سومه، به لحاظ جهت اول و دوم که فرقی بینشون نیست. همونطور که تمرین و تجربه قوه عاقله رو قوی میکنه، قوه حاسه و حرکت رو هم قوی میکنه. تفاوت فقط در این قسمت سومه، قسمت اخیره، که تعقل در سن انحطاط قوی تر میشه، ذاتش قوی تر میشه با قطع نظر از تجربه ها و ذخیره ها، اما احساس و حرکت در سن انحطاط ضعیف تر میشه. و المراد هاهنا الفرق بین الامرین به هذا الوجه. فرق بین امرین، امرین یعنی قوه تعقل یک، قوه احساس و حرکت دو. امرین یعنی این، یعنی یکی از دو هم قوه احساس و حرکت، یکی از دو هم را تعقله. بین تعقل از یک طرف و احساس و حرکت از طرف دیگه مصنف فرق گذاشت به هذا الوجه، یعنی وجه سوم، این وجه اخیر که به لحاظ خود قوه است، نه به لحاظ تمرین و تجربه. فلذالک اورد الاستشهاد بالاحساس و تحرک. فلذالک یعنی برای افاده، فلذالک رو توجه کنید، یعنی برای افاده تفاوت به لحاظ این وجه اخیر مصنف استشهاد کرد به احساس و تحرک، یعنی برای اینکه این تفاوت به وجه اخیر رو بیان کنه استشهاد کرد به احساس و تحرک، نه برای بیان افاده فرق به وجه اول و دوم که در اون به وجه اول و دوم فرقی نیست، نخواسته به اون جهت افاده فرق کنه. افاده فرق بین حس و تعقل از وجه سوم رو در نظر داشته، نه از وجه اول و دوم رو که فرقی وجود نداره. این تقریبا جوابیست، مقدمه جوابیست بر فخر رازی، که فخر رازی بعدن اشکال خواهد کرد که فرقی نیست. خاطرین که قبلا گفتن فرق هست، شما به تمرین تجربه توجه کردین گفتین فرق نیست، بله به لحاظ تمرین تجربه فرقی نیست بین قوه حس و قوه تعقل، هر دو از نظر تجربه و از نظر تمرین قوی میشن. ولی اون سومی رو شما توجه کنید، از جهت سوم ببینید فرقه و مصنف نظر شما اون جهت سومه، لذا اشکال فخر رازی وارد نیست که میگه فرقی بین هما نیست. قوله تا اینجا قضیه اصل در قیاس استثنایی تموم شد، یعنی معلوم شد که در این قیاس استثنایی ما قضیه شرطی متصله تلازمش به طور کلی صادقه. حالا وارد استثنا میشیم که در استثنا باید نقیض تالی بیان بشه، یعنی پسر لاشن باید نقیض تالی بیاد، چون گفتیم میخوام رفع تالی بکنیم، رفع تالی یعنی نقیض تالی. تالی ما یک قضیه موجبه یا کلیه متصله بود، نقیضش میشه سالبه یا جزئیه متصله، سالبه جزئیه متصله. نقیض را میشون به صورت منطقی ذکر میکنن، قبلا هم بیان شده، میفهمن لاکن این چنین نیست که هرگاه در بدن انسانی کلالی عارض بشه در قوه تعقل هم کلال عارض بشه، این چنین نیست که همیشه این چنین باشد، این طور باشد. مفهومش اینه که گاهی این طور هست گاهی نیست، این گاهی هست گاهی نیست، قضیه جزئی است، جزئی سالب است. میگه این طور نیستش که همیشه در قوه عاقله با عروض کلال در بدن قوه عاقله دارای کلال بشه، بلکه احیانا ممکن اتفاق بیفته، ولی این چنین نیست که همیشه باشه، همواره باشه. در حالی که در قوه حس حرکت این چنین هست که همواره این طوره، یعنی اگر کلالی بر بدن عارض شد بدون استثناء در قوه حس حرکت هم کلال وارد میشه، ولی در قوه عاقله این طور نیست که دائمی باشه، کلی باشه، بلکه احیانا کذب دارد این کلی، یعنی در مواردی هست که کلال بر بدن عارض شده بر قوه تعقل عارض نشده. حتی یه مورد کذبم که پیدا کنیم سالبه جزئی صدق میکنه، سالبه جزئی که صدق کرد موجب کلیه رفع میشه، پس رفع تالی شد. اون موجب کلیه که در تالی قرار دادیم به وسیله استثناء رفعش کردیم، بعد رفع تالی هم رفع مقدم و نتیجه میده، قیاس تموم میشه. و قوله ولکن لیس یعرض هذا الکلال تا آخرش، البته کامل این استثناء رو نقل نکرد خاجه، عبارت اینطور بود لکن لیسه یعرض هذا الکلال بل کثیرا ما تکون القوه الحسیه و الحرکت فی طریق الانحلال و القوه العقلیه اما ثابتتون و اما فی طریق النمو و الازدیاد. این نقیض تالی بود که مصنف ذکر، خاجه تخطیش میکنه. لکن لیسه کل ما یعرض للآلات، بله قوله لکن لیسه یعرض هذا الکلال استثناس لنقیض تالی، یعنی استثنائی است که نقیض تالی رو ذکر کرده، نه از نقیض تالی چیزی استثنا کرده، خود استثنا نقیض تالیه. استثناس مر نقیض تالی، یعنی استثنائی که خود نقیض تالی پسترش آمده، یعنی خود نقیض تالی استثنا شده از اون موجبه کلیه. نقیض تالی چیه؟ هو متصلتون سالبتون جزیه، چون تالیمون متصله بود نقیضش هم متصله، تالیبون موجبه بود نقیضش سالب است، تالی کلیه بود نقیضش جزئی است. تقدیر این نقیض تالی اینه ولکن لیس کل ما یعرض للآلات کلالون یعرض للنفس فی تعقلها کلال. لیس کل ما داریم که هرگاه لیس بر سور کلیه مقدم بشه قضیه میشه سالبه جزئیه، داشتیم در منطق. اگر بر سور موجبه کلیه شما نفی داخل کردید نفی که بر سور کلیه داخل بشه میشه سالبه جزئیه، میشه سور سالبه جزئیه. لیسا کل نما، این چنین نیست که هرگاه بر آلات کلالی عارض بشه بر نفسم در تعقلش کلال عارض بشه، یعنی به طور کلی صادق نیست بلکه گاهی نقیض صادقه. بلقد تکل یعنی میخواد بگه نقیض صادقه. بلقد تکل الالات، در حالی که لا تکل نفس در تعقلش، بلکه یا ثابت میماند، یعنی در وقتی که کلال بر آلات عارض شد و انسان وارد سن انحطاط شد، بدن فرسوده شد، این قوه عاقله همونطور که در سن نمو بود حالا هم هست ثابته، و این ما یزید و ینمو، یا این که زیاد می شود و نمو می کند. در چه حالتی بدن فرسوده می شه ولی قوه عاقله یا ثابته یا قوی تر می شه؟ در دو حالت، که یک حالتش تا حالا مثال زده می شد، یک حالتش هم الان اضافه می شه. حالتی که تا حالا مثال زده می شد سن انحطاط بود، که در سن انحطاط سن 40 به بعد بدن شروع میکنه به فرسودگی و آلات بدنی یکی پس از دیگری اختلال پیدا میکنن، اما قوه عاقله یا ثابت میمونه یا قوی تر میشه، پیداست که وابسته به بدن نیست. مثال دوم و نمونه دوم این که وقتی ما مشغول فکر زیاد بشیم، مشغول فکر زیاد بشیم، نیروی عاقلمون قوی تر میشه. هر چی مطلب مشکل تر رو حل کنیم، نفسمون شادابتر، باتراوتر و آماده تر برای درک مطلب قبلی میشه. هرچی مطلب سنگین تر باشه، این تجربه شده، هرچی مطلب سنگین تر باشه بعد از درکش آدم آماده تر میشه برای درک خبر بعدی. در حالی که در محسوسات اینطور نیست. اگر یه نور شدیدی به چشما بتابن، بعد برای دیدن نور ضعیف اختلال پیدا میکنه. یا اگر چندین بار به یه جا توجه کنیم ولو خیلی هم شدید نباشه خسته میشیم، دیگه بار بعدی نمیتونیم به دقت جایی رو ملاحظه کنیم. پس قوای حس در وقتی که نور شدیدی بهشون میتابه، یا فرض کنید که کار متعددی انجام میدن، اختلال در اون موضوعشون و در اون آلتشون پیدا میشه، نتیجه تن خودشون مختل میشن، در حالی که در قوای عقل این چنین نیست. کما فی سن الانحطاط نمونه اول، و ایزن کما یکونو بعد طوال الافکار، بعد از چند بار پشت سر هم فکر کردن، المعدیه الی العلوم، که ما رو بالاخره به علوم متعددی رسونده، فان الدماغ، دماغ با کسر یعنی مغز، یز افو به کسرت الحرکات الفکریه، مغز خسته میشه با کسرت حرکات فکریه، یعنی مثلا مغز داغ شد، حالت خستگی پیدا کرد، اما و نفس تقوی، نفس قوی میشه، یعنی اون عاقله انسان قوی میشه، لذیاد کمالات هاشون صبر معقوله بیشتر داشت، فاضه شد کمالاتش بیشتر شد و قوت بهتری پیدا کرد. و هذا الاستثناء انتج نقیض المقدم، ما اصل رو گفتیم بعد استثناء هم کردیم، قیاس استثنایی تمام شد، نتیجهش رفع مقدم شد، و این استثناء نتیجه داد نقیض مقدم رو. مقدم چی بود؟ مقدم بود که تعقل به آلات بدنی باشه، نقیض مقدم اینه تعقل ها لیس به آلات بدنی، تعقل نفس به آلات بدنی نیست، اینم نقیض مقدم شد. پس معلوم شد که نفس به وسیله آلات بدنی تعقل نمی کنه و ها هنا قد تمت الحجه.